بسم الله الرحمن الرحیم. 338 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 287، سطر 7، استاد انصاری، 26/6/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. و رویه عن کمیل بن زیاد انه قال سألت مولانا امیر المؤمنین علیه السلام علیان فقلت یا امیر المؤمنین اريد ان تعرفنی نفسی، قال یا کمیل و ایل انفس ترید و ان اعرفک، قلت یا مولای هل هی الا نفس واحده، قال یا کمیل انما هی اربعه، النامیت النباتیه و الحسیت الحیوانیه و الناطقت القدسیه و الکلیت الالهیه و لکل واحدت من هازهی خمس قوا و خاصیتان، فالنامیت النباتیه لها خمس قوا ماسکتون و جاذبتون و هازمتون و دافعتون و مربیه، و لها خاصیتان الزیادت و النقصان، و انبعاثها من الکبد، و الحسیت الحیوانی لها خمس قوا سمع و بصر و شم و ذوق و لمس، و لها خاصیتان الرضا و الغضب، و انبعاثها من القلب، و ناطقت القدسیت لها خمس قوا فکر و ذکر و علم و حلم و نباهت و لیس لهن بآسون و هی اشبه الاشیاء بالنفوس الملکیه، و لها خاصیتان النزاهت و الحکمت و الکلیت الالهیه لها خمس قوا بقاء فی فنا و نعیم فی شقا و عز فی ذل یا فی ذل و فقر فی غنا و صبر فی بلا، و لها خاصیتان الرضا و التسلیم، و هازهی هی التي مبدأها من الله و الیه تعود، قال الله و نفخت فیه من روحی، و قال تعالی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، و العقل وسط الکل. تفسیر صافی مرحوم فیض، جلد دوم از این دو جلدی ها، ببخشید جلد اول، تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه، جلد اول از دو جلدی ها، صفحه 905 و 906. مرحوم حاجی علیه الرحمه در شرح دعای صباح حضرت علی علیه السلام این روایت را ذکر کرده و قسمتیش را شرح کرده، و یک حدیث دیگری در باب نفس هست که اعرابی از حضرت علی علیه السلام سوال میکنه، اونم در همون شرح اسما، ببخشید در شرح دعای سبا، چون این شرح اسمایی که چاپ شده این شرح جوشن کبیر هست، و شرح دعای صباح حضرت علی علیه السلام هم زمیمش هست. به مناسبت اینکه شرح جوشن کبیر هست و جوشن کبیر مشتمل بر هزار اسم الهی هست، شرح اسما بهش گفته میشه، ولی شرح جوشن کبیر دعای جوشن کبیر هست و شرح دعای سبا. حالا این صفحه 44 و 45 و 46 شرح دعای سبا، در اونجا هم حدیث کمیلا صاحب این کتاب صاحب منظومه ذکر کردن و هم حدیث اعرابی که شبیه به اینه اما اسلوبش فرق میکنه و یه مقداری هم شرح کردن. حالا اینا دی از نظر سند باید دقت کرد چی جوریه، اون یه حرفیست. ده شرح دعای صباح البته صفحه 44 و 45 و 46، 44 و 45 و 46. بله بله شرح، یعنی دو تا شرح جوشن کبیر و شرح دعای صباح هر دو از صاحب منظومه است و از کتاب‌های خوب ایشون هم هست. یعنی مطالبی که در اینجا به طور سربسته فرمودن شاید در اونجا خیلی مشروحن، نه همه ی مطالب بیان شده، چنانچه اسرار الحکم فارسی هم از ایشونه و در همین قسمت مباحث نفس و اینها خیلی مطالب ارزنده مشروح تری هم شاید داره. شرح اسما با حواشی مرحوم آقای شعرانی هم چاپ شده، خیلی مفیده. امکان الاشرف لذا یجلی ثم لکل هی لا لکلی المشعر الظاهر للخمس انقسم لمس و ذوق بصر سمع و شم. لمس سرا و ذوق باللسان تم و عصبا حلمته صدیه لشم. و اشرنا الى الدلیل على هذا بان قاعدت امکان الاشرف نزولا و کذا امکان الاخص صعودا لذا یجلی من التجلیه ای لکون نفس الفلک ذات نشأتین التجرد والانتباء یکشف و یظهر لا کما یقول الامام بکون الفلک زا نفسین بل به ای یکون لنفسهی هویتون واحدتون ذات و مرتبتین وقد مر القاعدتو فتذکر ثم لکل ای لکل کرت کلیتن و جزئیتن هیه ای نفس از لکل منها عقل خاص من الطبقه الارضیه من العقول و لکل من تدویر و کوکب و خارج مرکز حرکتون علا مرکزهی ارادیتون لا یتم الا بنفس ترید تشبه بعقل تعشقه لا ان النفس لكلي من الفلك والكرات الجزئيه بمنزله آلاته كما مر. بحث در نفس فلکی بود، حالا یا به گفته دیروزی ها هر فلکی اعم از فلک کلی و فلک جزئی که فلک های تدویر باشه، فلک های خارج مرکز باشه، اینها معتقدند بر اینکه دارای نفس ناطقه هستند و دارای نفس منطبعه هم هستند. یعنی فلک هم نفس حیوانی داره هم نفس انسانی داره، اینجوری اینها میگفتند و براهینی هم اقامه میکردند. حالا مثلا در صورتی که کراتی باشه و این کرات انسانهایی درش آیا زندگی میکنن نمیکنن و اون انسانها نفوس ناطقه، مسلمانه اگر انسان باشه نفس ناطقه دارن. البته این اختلافی که راجب نفوس فلکی هستش این مربوط به سابق هست که اینجور معتقد بودن به نه فلک و فلک نهم و فلک هشتم که اونها دیگه فلک جزئی هم درشون نبوده و لکن هفت فلک دیگر، چون اینها میخواستن مدار ستاره ها و کواکب و خورشید و ماه و اینها را تعیین کنن و توجیه بکنن، فلافلاک جزئیه هم در نظر میگرفتن، تداویر و خارج مرکز و اینها، و برای هر کدام از اینها یه نفس منتبعی در نظر میگرفتن که نفس حیوانی باشه و یه نفس ناطقه مجرده در نظر می گرفتن. یعنی اینا معتقد بودن همین طوری که انسان ادراک کلیات میکنه، ادراک جزئیات هم میکنه، فلک هم ادراک کلیات میکنه هم ادراک جزئیات میکنه، با نفس منتبعه حیوانی ادراک جزئیات میکنه، با نفس ناطقه مجرده ادراک کلیات میکنه. البته این یه حرفیه بنابر مبنای اونها، حالا مبنا چه جوری باشه باید تحقیق کرد. عرض میکنم که اقوالی که در باب نفوس فلکیه بود، البته علامه طباطبایی قدس سره مطالب فلکیات را در نهایه و بدایه ذکر نفرمودن. خلاصه یک قول این بود که افلاک اعم از کلی و جزئی، اولا که یه قولی این بود که اول دو قول در باب افلاک، قول اول اینه که هر فلکی اعم از فلک کلی که 9 تا فلک کلی هستش و فلک جزئی که بسیار هستش، اینا هر کدامشون هم نفس منتبعه دارن، یعنی نفس جسمانی، نفس حیوانی، هم نفس کلیه مجرده دارن که نفس ناطقه باش. قول دیگر اینه که نه، فلک های کلی که 9 تا فلک باشه، هر کدام از اونها نفس منتبعه دارن و نفس کلیه دارن، نفس مجرده، و اما افلاک جزئی که فلک تدویر باشه و فلک خارج مرکز باشه، اینها نفس کلیه مجرده نداره، اینا به منزله اعضا و جواره هستند برای فلک کلی. این دو قول. این که تمام شد، بعد دوباره در باب فلک 4 قول ممکنه بگیم هستش. قول اول این که فلک نفس منتبعه داره و لیس الا، نفس حیوانی داره و نفس مجرد نداره. این نسبت داده شده به ارسطو و پیروان متقدمین او. قول دوم این که نفس کلیه مجرده داره و نفس منتبعه نداره، قولی است که به ابن سینا نسبت داده شده. قول سوم اینه که هم نفس منتبعه حیوانی داره هم نفس کلیه مجرده داره، و اینا هم 2 تا نفسن مستقل برای خودشون. این قول به امام رازی نسبت داده شده، لکن معلوم نیست امام رازی این حرفو بزنه. چرا؟ برای که گویا امام فخر رازی میخواد بگه که ابن سینا معتقد به این معنا هست. امام رازی میخواد بگه ابن سینا قائل است بر این که فلک 2 تا نفس داره، نفس منتبعه و نفس مجرده، و خواجه علیه الرحمه بر امام رازی اشکال کرده که نه، این حرفی که تو میخوای به گردن شیخ بگذاری نمیشه به گردن او گذاشت و ابن سینا به این معنا قائل نیست. حالا مرحوم حاجی میفرمای این قول به امام رازی نسبت داده شده، آیا امام رازی قائل به این قوله یا این قول را میخوای به گردن ابن سینا بگذاره و امام رازی میخواد بگه که ابن سینا معتقد به این حرف هست که فلک دارای 2 تا نفس هستش؟ این باید درش دقت کرد، و گویا اینجوری نیست که امام رازی قائل به این قول باشه، بلکه امام رازی این قول را نسبت به شیخ میده، که خواجه هم در شرح اشارات میفرماین نه، این قول را نمیشه نسبت به شیخ داد. الا ای حالین، حالا چی این قول مختار امام رازی باشه و چی این قول مختار ابن سینا باشه، ببینیم مقصودشون از این دو نفس چجوریه. یعنی فلا یه جسمی داره و یه نفس مجردی داره و یه نفس حیوانی داره. اولا که نفس فصل فلکه، چنانچه نفس فصل انسانه، فصل حقیقی حیوانه، فصل نباته، و یه شی نمیتونه دوتا فصل داشته باشه، برای که شیئیت شی به فصلشه، شیئیت شی به صورتشه، شیئیت شی به فعلیتشه. و اگر دوتا نفس مستقل باشن، لازمش اینه که فلک دوتا فصل داشته باشه، دوتا صورت داشته باشه، دوتا فعلیت داشته باشه، و لازم میاد که شی دوش یک شی دو شی باشه، و لازمش اینه که یه شی هم واحد باشه و هم کثیر باشه، و لازمش اینه که شی هم واحد باشه هم واحد نباشه، و این اجتماع نقیزه اینه و باطل. عرض میکنم که اگر مقصود ابن سینا در صورتی که قائل به این قول باشه، یا مقصود ابن راز امام رازی در صورتی قائل به این قول باشه، اینه، این که درست نیست. یعنی فلک دوتا نفس داره و نفسم فصل فلکه، پس فلک دوتا فعلیت داره. اگر دوتا فعلیت داره که خب دو چیزه، ده یه چیز نیستش، یه وحدتش نابود میشه، وحدتم که نابود شد وجودم با وحدت یکیه، این که نمیشه. مگر این که توجیه بشه، بگیم بله کسانی که میگن فلک دارای دوتا نفس هستش، یه نفس منتبعه و یه نفس مجرده، یعنی یه نفس است دارای دو مرتبه، اما این حرف با قول صدر المتعلهین که قائل به اصالت الوجوده و قائل به تشکیک وجوده میسازه. اولا یه کسی قائل به اصالت الماهیه شد که فاتحه تشکیک رو باید خوند، برای که تشکیک در ماهیت نمیشه. اگر کسی قائل به اصالت الوجود شد و قائل به تشکیک در وجودم شد، البته تشکیک با وجود میسازه، که نور حیث ما تقوا و ضعف، او وقت میتونه بگه بله فلک دارای هویت واحده هست، یه چیزه، تشخص داره و یه نفسم داره که فصل اوست و صورت اوست و فعلیت اوست. این نفس واحده دارای دو مرتبه هست، یه مرتبه عالیه که به وسیله او ادراک کلیات میکنه و اراده کلی میکنه، یک مرتبه دانیه که به وسیله او ادراک جزئیات میکنه و اراده های جزئی میکنه. چون در باب فلک بحثی دارن در نمط سوم اشارات، اراده های جزئیه، اراده کلیه، در حرکت دوری، حرفای مفصلی هست در اونجا. حالا اگر چنون چه بگیم که اینی که مرحوم حاجی میفرمایند که فلک دارای یه نفس است و دارای دو مرتبه، اگر بگیم توجیه قول امام رازی هست، سه قول میشه. و اگر بگیم که نه توجیه قول امام رازی نیست، اینم برای خودش یه قول جداگانه میشه، چهار قول میشه. قول اول این که فلک لهو نفسون حیوانیتون منتبعتون فقط. قول دوم اینه که للفلک نفسون کلیتون مجردتون فقط. قول سوم اینه که للفلک نفسان، نفسون حیوانیتون منتبعه و نفسون کلیتون مجرده و هما مستقلان. این قول امام رازی. و قول چهارم این میشه که فلک دارای دو تا نفس هستش و این دو تا نفس دو چیز مستقل نیست، دو شی نیست، دو تا فصل نیست، بلکه فلک دارای نفس واحده ایست. این نفس واحده دو مرتبه داره، یه مرتبهش انتباع و حیوانیته، یه مرتبهش کلیت و تجرد هست. چهار قول میشه. و اما اگر بگیم نه، اینی که میگیم نفس فلک هویت واحده هست و دو مرتبه داره، این توجیه قول امام رازیه، چون قول امام رازی به ظاهرش که نمیشه اختیار کرد، چون لازمش اینه که شی دو یه شی دو شی باشه. بگیم این توجیه قول امام رازیه، و اگر توجیه قول امام رازی شد، سه قول میشه در باب فلک. عرض میکنم که حالا برای اثبات این که ایشون همون را میپسندن که بله فلک هم دارای نفس منتبعه حیوانی است و هم دارای نفس کلیه مجرده است. در اینجا هم به قاعده امکان اشرف میشه استدلال کرد، هم به قاعده امکان اخص میشه استدلال کرد. البته امکان قاعده امکان اشرف را اینها در قوس نزول جاری میکنن، مجراش را قوس نزول میدونن، و قاعده امکان اخص در قوس صعود مجراش را قوس صعود میدونن، که در این کتاب گفته شده. ایشون در یه جای فرمودن اذ العنایت اقتضت وجودا ففاز منه بالنظام جودا قاهر اعلا مسل ذی شارقه فنفس کل مسل معلقه فالطبع فالصورت فالهیولا اختتم القوس بها نزولا. الله تبارک و تعالی مشیتش اینطور تعلق گرفته که افاضاتش روی ترتیب باشه، روی نظام باشه، هم نظام خاصی، نظام کلی عالم، یه نظام احسن، نظام اکمل اجالتن، و از طرفی هم قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد مستلزم این نظام هست. نمیشه که همین جوری گفت که کثیر از واحد صادر شده، پس باید نظامی در نظر گرفت که حق تبارک و تعالی مخلوق اشرفی را آفریده و به واسطه او مخلوق اخصی آفریده. خالق حق تبارک و تعالی است و اینجوری است. عرض میکنم که در قوس صعود، این قوس نزول بهش میگم، قوس نزول که گفته میشه یه قلمبه مثلا نیست. مرحوم آیت الله العظمى، مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی اعلی الله مقامه، استاد الفقهاء و المجتهدین، هم در فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها در انوار القدسیه مثلا میفرمایند که فانها قطب الرحل وجودی فی قوسه نزول و سعودی. یه فقیه بزرگوارم این حرفو فرموده. حالا تا گفتن قوس نزول و صعود یه مرتبه نباید ترسید و فرار کرد که این یه حرف عرفانی هست و حالا مثلا یه جوری میشه. نه، اجالتن این طوریست. خداوند متعال اینجور مشیتش تعلق گرفته، به وسیله انبیا و ائمه علیهم الصلاه و السلام رزق الورا، این قوس نزول اینه، و الا رازق خداوند متعال هستش. اما به وسیله یه مخلوقات اشرفی اکملی به موجودات پایین تر فیض میرسه. دعای زیارت جامعه کبیره که یک سلسله معارف عمیق و دقیق هستش و گوینده و حضرت هادی علیه السلام که خطیب و اهل الجنه هست، این زیارت جامعه کبیره از او هست، از اون حضرت علیه السلام هستش، و یک دنیا معارف هست. اما به شرط این که افرادی مثل شیخ احمد احسایی ای شروع نکنن شرح بهش نوشتن. نه نه، باید کسی شرح به دعا زیارت جامعه کبیره بنویسه، مثل صدر المتعلهین، مثل دامادهاش فیض کاشانی، فیاض لاهیجانی، علامه طباطبایی، آقا مدظله مثلا، امثال این بزرگوارها. اینها باید شرح بنویسند به زیارت جامعه. اما اگر شیخ احمد احسایی شرح نوشت ناجور میشه، چون فلسفه که پیش استاد نخونده، اساتید رو ندیده، به حرف حکما و متعلهین آشنایی نداره، وقتی هر چی هم دلش خواست میخواد بگه و هر چی دلش خواست میخواد بنویسه. خلاصه یه قوس نزول و اینا که گفته میشه اینه. قوس صعود هم اینجوریه. خب قوس صعود مثلا اول انسان تو کلاس اول که نخونه، خب کلاس دوم نمیشه. یعنی مثلا کلاس اول که خون، کلاس دوم نخونه، به کلاس سوم بره، این تفره هست. تفره در طبیعیات گفته میشد که محاله. در قوس صعود هم انسان باید پله پله بره بالا دیگه. حالا در هر کاریه، الهی اسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، هر چی هستش انسان یه ترقیاتی داره، یه قوس سعودی داره. خلاصه انکه کادهون الارب که کدهن فملاقی، چیزی هست آخه. عرض میکنم که وقتی اینجوری شد تفرک نمیشه. مثلا انسان از مرحله جماد یه مرتبه بپره به مرحله حیوان که نمیشه، تفره هستش. تا مرتبه جماد رو تا مرتبه نبات رو استیفا نکنه که به مرتبه حیوان نمیتونه برسه. آقا از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم. مثلا باز دوباره مثلا از مرتبه نباتی یه مرتبه بپره به مرتبه انسانی، خب مرتبه حیوان پله حیوان رو طی نکرده، استیفا نکرده. لذا مرحوم حاجی در منظوم منطقشون میفرمایند که این تعریفی که برای انسان شده که الانسان و حیوان و ناطق، یا مثلا جوهرون جسم و نامن حساسون متحرکون بالاراده ناطقونی، درست نیست. این تعریفه. البته حیوان و ناطق که نه، این که ایشون میفرمان بعد اشاره به مقام عنصریت انسانم بشه، اشاره به مقام معدنیتش هم بشه. الانسان و ماهو جوهرون جسمون ذو صورت العنصریه، ذو صورت المعدنیه، نامن حیوانون ناطقون، یا مائتون هم اضافه کنم، مائتون اینجوری، ولی حیوانون ناطقی اینجوری نمیشه. برای که نو تا استیفا نکند مراتب پایین تر را، به مراتب بالاتر که نمیتونه برسه، ولی تفره هست. بهشون برهان هم اقامه کردن در یه جایی که تفره نمیشه، تفره محاله. در یه جا بود که راجع به بند و چاه و این چیزا کسی میگفت تفره مثلا درسته، نه اونجا هم که ایشون رد کردن تفره محاله. پس بنابراین این قوس صعودم که گفته میشه اینه، این قوس نزول اونه، قوس صعودم اینه. اینا وجود را، فیض حق را تشبیه به یک دائره مثلا میکنن، قوس نزول و قوس صعود. این عرض میکنم که قاعده امکان اشرف در قوس نزول، مجراش قوس نزوله، به این معنا تا فیض حق تبارک و تعالی به موجود اشرف نرسه به موجود اخص نمیرسه. و اگر ما موجود اخص باسین دیدیم موجوده، موجود اشرف، معلول اشرف موجود هستش قبل از این، یقین پیدا میکنیم. برای اینکه موجود اشرف امکان ذاتی که داره، فاعلیت حق هم برای او کافی است، چرا موجود نشده باشه. و اینی هم که در باب ائمه علیهم السلام در باب انبیا او مقام نورانیتشون گفته میشه، او حساب همون موجود اشرفه، با همون قاعده امکان اشرف او حسابا هستش. خلاصه اما امکان اخص، امکان اخص در قوس سعوده. برای این که انسان مثلا پس از آنی که خداوند او را خلقت کرد و هیولا به صورت جسم هستش، هیولا و صورت، بعد مثلا با صورت عنصری، صورت عنصری صورت معدنی پیدا میکنه، صورت معدنی صورت نباتی پیدا میکنه، صورت حیوانی تا مجرد بشه انسان، بنابر حرکت جوهری که یکی از نتایجش جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس استش. حالا میتونه نفس ناطقه از همون مرحله جسم یه مرتبه بپره به مرحله نفس ناطقه؟ نمیشه. در قوس صعود هم پایه پایه باید همینطور پیش رفت. اگرم یه کسی در عرفان میگن که سالک مجذوب و مجذوب سالک، معناش اینی که مجذوب سالک از همون پله میپره یک مرتبه به بالا کمالاتی، نه، یه توفیقاتی خداوند متعال بهش عنایت میکنه که 10 منزل را در یه شب طی میکنه. مثلا اینجوری سرعتی در سیر و سلوک پیدا میکنه. بشر حافی مثلا، یا بشر حافی، یا زهیر مثلا، اینها اگر مجذوب سالک هستن که با یک نگاهی که حضرت سید الشهدا علیه السلام به او کرد یک مرتبه نورانی شد، این نه این که تفره نیستش، این البته به برکت نور ولایت، به برکت نظر کیمیا اثر حضرت سید الشهدا علیه السلام، به برکت اون فرمایش حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام که فرمود این بنده هست یا آقا هستش، خلاصه این سرعت در سیر و سلوک پیدا میکنه، یه تفرقه نیستش که همطوری انسان یه مرتبه از مقام یقظه که مثلا اولین مقام سیر و سلوکه به یه تعبیری، یه مرتبه بپره به مقام تسلیم و مقام فنا یا بقای فنا در فنا، بقای بعد الفنا مثلا، اینجوری که نیست. این مراتب باید طی بشه. خلاصه حالا که اینجوری شد، حالا ایشون میفرماین که هم به قاعده امکان اشرف ما میتونیم معنا را اثبات بکنیم، هم به قاعده امکان اخص. اما قاعده امکان اشرف چجوری؟ میگیم که هر یکی از این افلاق یه عقلی دارن، همون رب النو که از آیونم اشاره میفرمودن، همون رب النو. مرموهای شعرانی در حاشیه در پاورقی های اسرار الحکم میفرمان هی ارباب انوا که میگن و هی مصول افلاطونی میگن، یه قلمبه‌ای نیستش، همونه که بر هر چیزی یک ملکی خداوند متعال موکل فرموده ای تا پروراند اون گیاه را. ای رب النوع همینه، درسته، فرشته خداوند متعال موکل فرموده یه فرشته‌ای که تربیت بکنه این نوع را مثلا. خلاصه هر فلکی یه عقلی داره، یعنی یه ملک و فرشته‌ای هست که این فلک عاشق او هست و میچرخه تو که تشبه به او پیدا بکنه. خب حالا که اینجوری شد، نفس منتبعه که نفس حیوانی هم باشه، در حیوان که هستش، نفسی که دارای دو مرتبه باشه، هم مرتبه تجرد هم مرتبه انتباع، اشرف است از نفسی که تنها دارای انتباعه. یعنی یه نفسی که نفس منتبعه جسمانی حیوانی، این اخص باسین، و نفسی که جامع مرتبه انتباع و تجرد باشه، هویت واحده است اما دو مرتبه داره، این اشرف از اینه. حالا که اخص موجوده نفس منتبع حیوانی رو که ما میبینیم، در حیوانات هست، در انسان هم هست، این رو که ما میبینیم. حالا نفسی که جامع باشه، یعنی نفسی که جامع مرتبه انتباع و تجرد هر دو باشه، اشرف از اینه. حالا که ای هستش، پس معلوم میشه اونم وجود داره. حالا که نفس منتبع تنها که تنها جنبه انتباع داره موجود هستش که اخصه، از همینجا یقین پیدا میکنیم ما که در قوس نزول نفسی که جامع هر دو مرتبه باشه متحقق هست. قبل از این نمیشه که نباشه. و در قوس نزول هم عرض میکنم که اگر بگیم که بله فقط فلک نفس منتبعه داره، یه نفس مجرد نداره، نفس مجرد نداره، معناش اینه که بین نفس منتبعه و عقلی که فلک عاشق او هست یک حلقه مفقوده ای هست و اون نفسی است که جامع هر دو مرتبه باشه. اجالتا هر دوی اینها هست. و اشرنا الی الدلیل علی هذا، امروز هیچ کس فرمایشی نفرمود، اشکالی نفرمود. آیا مطلب به قدری پیچیده هست که هیچ قابل اشکال نیست، یا خیلی واضحه که اشکالی برش وارد نیست، نمیدونیم کدومش هست. و اشرنا الی الدلیل علی هذا بان. حالا اینجا این کلتن نفسان آیا باید خونده بشه یا کلتن نفسین باید خونده بشه؟ ایها الادبا یا ایها العزیز افتنا قیل جمعه ای لهو کلتن نفسان. نفسان باید خونده بشه یا کلتن نفسین خونده بشه؟ چه جوریه؟ یعنی کلتا اضافه میشه به ما بعد خودش، کلتا هما، یا این که صفتشه، چه جوریه؟ یا عطف بیانی، ببخشید ما اشتباه کردیم دیروزم، آقا ما اشتباه کردیم که عرض میکردیم که خیال تجرد عقلی داره. خود درست نیست، خیال تجرد برزخی داره. اگر ما عرض کردیم، درست عرض نکردیم. و خیال تجرد برزخی داره، نه تجرد عقلی داره. حالا کلتن نفسان، نفسان آیا عطف بیانی، بدلی، چیزی از کلتا هست، یا این که باید که کلتن نفسین خونده بشه؟ هر دو نسخه حالا اینجوریه. بله. خب حالا انشاءالله خلاصه، یا ایها العزیز افتنا، بله در اونجا ازا جا، اون البته صفت هست، بله برای ازا جا اکل ملکان المقربان، بله. اما حالا اینجا هم فکرش حالا بفرمایید، و اشرنا الی الدلیل علی هازا، ما اشاره کردیم به دلیل بر این که فلک دارای هر دو نفس هستش، هم نفس منتبعه و هم نفس مجرده. به چی چی؟ به چی چی اشاره کردیم؟ به ان قاعدت امکان الاشرف نزولن و کذا امکان الاخص سعودن لذا یجلی. اشاره کردیم در شعر به این که قاعده امکان اشرف که مجراش قوس نزوله، قوس نزول وجوده، و همچنین امکان اخص که مجرای این قاعده قوس سعود وجود هست، لذا یجلی، یعنی یجلی لذا روشن می کند مر این مطلب را. این یجلی من تجلیه، از تجلیه هست. ای لکون نفس الفلک ذات نشأتین التجرد والانتفاع یکشف و یظهر، معنای یجلی را می کند، یعنی کشف می کند قاعده امکان اشرف و قاعده امکان اخص، کاشف است و کاشف این معناست و مظهر این معناست که فلک یه نفس داره دارای دو نشأه، انتباع و تجرد. یعنی برای این که نفس فلک دارای دو نشأه تجرد و انتباع هستش، این قاعده امکان اشرف و اخص کاشف، مظهر، روشنگر هست. لا کما یقول الامام بکون الفلک زا نفسین، نه به جوری که امام رازی میگه، یا امام رازی به گردن شیخ میخواد بگذاره که فلک دارای دو تا نفسه و این دو تا نفس هم مستقل هستن که لازمش کون و شیئن شیئین باشه، بل به ایکون لنفسهی هویتون واحدتون ذات و مرتبتین، بلکه به اینجوری که نفس فلک هویت واحده باشه، دارای هویت واحده باشه، اما این هویت واحده دارای دو مرتبه باشه. این دارای دو مرتبه بودن برای مرحوم حاجی که به پیروی از صدرالمتعلهم قائل به اصالت الوجود و تشکیک وجوده خیلی آسونه. حالا یک کسی میگه که قاعده امکان اشرف و اخص یعنی چه؟ وقد مر القاعده تو فتذکر، قاعده امکان اشرف به طور تفصیل و قاعده امکان اخص به طور اشاره در آخر الهیات به معنی الاخص گذشت، فتذکر. لذا ما باید طلبه ها هر کتابی که خوندیم از باء بسم الله تا تائتت مش بخونیم، همه روز حاضر بشیم. عرض میکنم یه کتابی در فلسفه، در فلسفه اسلامی یه کتاب از اول تا آخر، یا یه کتاب در کلام، در علم کلام اسلامی بخونیم از اول تا آخر، یک کتاب شرح تجرید از اول تا آخرش، فرمایشات خواجه و فرمایشات علامه، او وقت بریم دنبال جزوه نویسی و اصول عقاید را از خارج گفتن و جزوه نوشتن و اینا. خب یک کتاب کلاسیکی باید باشه که مباحث چطوری مطرح میشه، بعد آدم خودش تحقیق کنه و خودش طرح نوعی بریزه و فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. خلاصه فتذکر که اونجا گفته شده. ثم لکل، حالا سپس برای هر فلکی نفسیه، نه ای که تنها برای فلک کلی نفس هست و برای افلاک جزئی نفس نیست. ثم لکل ای لکل کرتین کلیتن و جزئیتن هیه ای نفسو، سپس برای هر کره ای از کرات فلکی، اعم از این که فلک کلی باشه که 9 تا هست و فلک جزئی باشه که بسیار هستش، نه البته بسیار بسیار، اینو دی در فلکیات خونده شده، هیه نفس ثابت است، هیه ان نفس ثابتون برای هر فلکی، اعم از این که کلی باشه یا جزئی باشه. چرا حالا، چرا برای هر کدام از اینا نفس ثابته؟ به چه دلیل؟ بدون دلیل که نمیشه حرف زد. از لکل منها عقل خاص من الطبقه الارضیه من العقول، چون هر کدام اینا میگن افلاک، افلاک نوع منحصر در فرد، هر فلکی یه نوع و یه فرد داره و هر فلکی هم یه رب النوع داره، یه فرشته‌ای که موکل برش هست که ملک، و این ادراک میکند او را و میخواد تشبه به او پیدا بکنه، لذا میچرخه. حالا که اینجوری شد باید خلاصه نفس داشته باشه، و الا که ادراک نمی کنه اون ملک را که بخواد تشبه به او پیدا بکنه. ما طلبه های عالم را در نظر میگیریم، یا مجتهد را در نظر میگیریم، کمالات او را در نظر میگیریم، ادراک میکنیم، وقت دوست میداریم که تشبه به او پیدا بکنیم، مانند او بشیم، شب و روز شروع میکنیم مطالعه کردن. اینجوری این فلک هم اینا میگن اینجوریه، هر فلکی یک عقلی هست، یک فرشته ارضی هستش که رب النوعشه، او را ادراک میکنه، میخواد تشبه به او پیدا بکنه، حرکت ناآرام است و داره میچرخه. چطور؟ البته او یه حساب دی، او که سنگ و خاک و همه، او که مرماج خباس هم ثقت المحدثین اعلی الله مقامه، چند تا شعر مثنوی در مفاتیح ذکر فرموده راجب تربت سید الشهدا علیه السلام که در دست شخص باشه، اگر ذکرم نگه برای ثواب می نویسن، اونجا به حساب اشعاری داره، اون که البته اون که در همه موجودات هست، ادراک هست. بله، چرا حالا هر فلکی نفس داره؟ از لکل منها، برای این که به خاطر این که برای هر یکی از این افلاک عقل خاصی هست. عقل یعنی ملک، یعنی فرشته. عقل نه اینجا قوه در راکه انسان، این مشترک لفظی، اشتراک لفظی وقتی قرینه معینه نباشه کار خراب میکنه، زیرا که برای هر یکی از این افلاک عقل خاصی است از طبقه ارضیه، از عقول، چون ارباب انواع طبقه ارضیه هستند در مقابل طبقه طولیه، مشا این طبقه طولیه قائلن فقط، اما اشراقیین هم به طبقه طولیه قائلن هم به طبقه ارضیه که ارباب انواع باشه. این یکی این که ولی کل من تدویر و کوکب و خارج مرکزین حرکتون علی مرکزهی ارادیتون. مطلب دیگر اینه که برای هر یکی از فلک های تدویر و کوکب و خارج مرکز، حتی کوکب هم، برای هر یکی از فلک های تدویر و فلک های خارج مرکز و کوکب هایی که مرکوز در این افلاک هستند، برای اینها یک حرکتی است بر مرکز خودشون، که این حرکت حرکت ارادی است، حرکت ارادی هم که بدون نفس نمیشه. ارادیتون لا یتم الا به نفس ترید و تشبه به عقل تعشقه، که تمام نمیشه این حرکت ارادیه، و همچنین تمام نمیشه این معنا که برای هر فلکی عقلی هست، مگر به این که هر فلکی دارای یه نفسی باشه که اون نفس اراده بکند تشبه به عقلی که عاشق است اون فلک اون عقل را، و اون وقت بچرخه، حرکت فلک برا بیفته و زمان درست بشه. لا ان النفس لکلی من الفلک و الکرات الجزئیت به منزلت آلاته کمامر، نه این که نفس برای فلک کلی باشه که 9 تا هستن و کرات جزئیه که افلاک جزئیه باشه به منزله آلات فلک کلی باشن، چون هر فلک کلی از اون هفت فلک از چند تا فلک جزئی ترکیب میشد و تشکیل میشد. کما مرکه در همین فصل نفس در همینجا صفحه مقابل یا صفحه قبلی گفتیم غررون فی المشاعر ظاهرت لنفس الحیوانیه. عرض میکنم که حالا دیگه شایدم لابد این هفته مباحثات تعطیل میشه، اینجوری نه؟ اگر مباحثات تعطیل بشه یه مباحثه دیگه هست تا غررون فی کیفیت الابصار که با اجازتون فردا انشالله اگر حیاتی باشه خونده بشه. اما ابصار دیگه دو تا مباحثه هست تقریبا و نمیشه، لذا انشالله این غرران فی المشاعر ظاهره لنفس الحیوانیه برای فردا اگر حیاتی باقی مون تا اول کیفیت ابصار انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد. سلام.